پس بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. دیروز عرض شد به این که راجع به سوی و احکام سوی در فقه اسلامی و اصل اولیش هم در آیات مبارکه حتی الی بلغ النکاح و لفظ احتلام هم که در روایت معروف وارد شده و در روایت دیگه هم داریم الحمدلله در باب لفظ احتلام، ریشش ریشه قرآنیه. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، حلم در قرآن آمده. این حلم رو در روایات تعبیر به احتلام، تعبیر احتلام در قرآن ندیدم، اما حلم در تو والذین لم یبلغوا الحلم منکم. این و کذلک آیه مبارکه وبتر الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، اینجا تعبیر بلغ النکاح داره. هر سلم تعبیر مختلفی داره و بعدها چون اینا ریشه بوده، توی تمام این ریشه ها بحث های سنگینی رو بین علمای اسلام از همون صدر اول تقریبا شروع شده، بعضیش از صدر اول نبوده، صدرهای بعدی شروع شده و انها مباحثی رو که داره. یکی از مباحثی که خیلی در باب این جهت محل تأثیر گذار بوده این همین حدیث رفع بوده، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم. این خب خیلی تأثیر گذار بوده، تأثیر بسیار فراوانی داشته و من عرض کردم ببینید مثلا در کتاب فتح الباری مناقشه میکنه در سند این حدیث. عرض کردم که بخاری این حدیث رو نیاورده، بخاری حدیث رفع القلم رو نیاورده. این یکی از نکاتیست، کارهاییست که بخاری میکنه. مثلا گاهی اوقات یه حدیثی رو به من حدیث قبول نمیکنه اما عنوان باب قرار میده، میخواد بگه این مشهور شده هست اما قبول نکرده. ایشان در باب طلاق تقریبا عنوان بابش رفع القلم نیست در باب، و این کار در خیلی از ابواب در دو باب بخاری این حدیث رو به نحو به اصطلاح ارسال به قول آیون یا به نحو رب آورده. یکی در باب طلاق با عنوان وقال علی علیه السلام، وقال علی رضی الله عنه اما بلغه که اما علم تنه قلم رو فهن سلاسه هم داره توش، نه اینکه نکنن نه. این تو بخاری هست، من آن خواستن نگاه کنن توی باب طلاق بخاری این عنوان هست. یکی هم تو باب الحدود داره، اونجا داره وقال علی و تعبیری رضی الله عنه لعمر رضی الله عنه اما بلغه که، اونجا هم داره. و این دقت بخاری است، دو متن آورده. ما دیروز اگه یادتون باشه چندین متن رو خوندیم از کتب اهل سنت. از این عبارت معلوم میشه که اجمالاً بخاری حدیث حلوی رو بیشتر پسندیده. عرض کردم معروفترشون اینه که حدیث عایشه رو بیشتر آوردن، اما و حدیث علی رو آوردن. به لحاظ طرق و اسانید حدیث امیرالمومنین بیشتر تاریخ داره، لیکن عرض کردیم هم طرق فراوان داره و اضافه بر طرق فراوان متونش هم مختلفه. نحوه برخوردش همیشه یه قصه است، برخوردش با عمر سر مجنونه ای که بوده اجرا حد. بله از علی بن ابی طالب در کتب اهل سنت بدون قصه هم آمده، آل علی و علی سان رفع این هم آمده، لکن اونی که مشهود است در کتب اهل سنت بحثی بوده که بین امیرالمومنین و بین اون دومی واقع شده. عرض کردیم در اونجا هم کاملا مختلفه، تو بعضیش داره اما علم تن قلم رفع. این اشاره بیشتر به سیره و اغلاییز شاید که افرادی که اینطور است، چون سیره عقلایی هم در این سه مورد معید هست دیگه. آدم مجنون خب تصرفات آدم خوابیده رو چیزی بهش نسبت نمیده، اما علم تن رسول الله هم دارن، اما علم تن هم دارن، یا قال ان القلم مرفوعون این هم دارن. خب خیلی عباراتشون مختلفه، عباراتش در این قسمت. وقت بعضی هم حتی دیدم از آقایون نوشتن که خب این نکته عقلایی داره. ببین نکته عقلایی رو همیشه عرض کردم، ما وقتی میخوایم رجوع به تعبد بکنیم باید نکته‌ای باشه، ولی اگه یک مطلب عقلایی باشه دیگه نکته‌ای برای تعبد نیست. مثلا مرحوم آقای خویی قاعده فراغ رو عقلایی هم میدونه، نه چی هو حینه یتوضأ اذکر منه بعد الوضوء، میگن آیه این روایت هم اشاره داره به این مطلب. ایشون عمده استدلالشون به همین موثقیه، به نظر مال عبدالله ابن بکر باشه اگر حافظم خراب نشده باشه، روایت عبدالله ابن بکر هو حینه یتوضأ اذکر منه بعد الوضوء. مرحوم استاد به این حدیث هم توسل کردن به این که این قاعده فراغ عقلاییه، ولذا خود امام گفت اذکر منه بعد الوضوء، اشاره به همین قاعده عقلاییه. چون این خیلی مهمه، من چند بار عرض کردم، من مفصل در محله خودش ثابت کردم این حدیث اصلا کلام امام نیست، کلام خود عبدالله بن بکر، اشتباه شد یالا به هر حال از این اشتباهات پیش میاد. اولا این حدیث نیست و بکر ابن عیان از بکر پدرش، بکر تو ذهنم عبدالله پسرش، حالا منش بکر ابن عیان پدر است. این روایت کلام شخص، کلام امام نیست و بعدش هم روایات اطلاق داره، ممکنه حکمت باشه، علیت بودنش باید ثابت بشه. وقت فرق بین آقای خویی و دیگران چی میشه؟ فرقش اینه که اگر قاعده فراغ عقلایی بود در محدوده عقلا جاری میشه، اگر تعبدی بود اوسه از اون جاری میشه. این فرق، این نکات فنی رو همیشه از ذهنتون باشه. لذا آقای خویی خلافا للمشهور شرط میدونه التفات رو حین عمل، مثلا در حینه که وضو میگرفت التفات به عملش داشت، اگر بعد از وضو شک کرد قاعده فراغ جاری میشه، اما اگر نه بلند شد وضو گرفت، خودش هم میدونه حینه وضو خیلی ملتفت نبود، همیشون مثل جری آدم خیلی ملتفت نبود، شک کرد دست راست شسته یا نشسته، آقای خویی اشکال میکنه در قاعده فراغ، مشهور علما جاری میدونن. این نکته فنیش اینه، اگر روایات قاعده فراغ، چون غیر از این روایت، یه روایت در باب سلامه، در باب صلاته، فقط این روایت نیست، یکی دیگه هم هست، اونم مشکل دیگه داره، نمیخوام وارد بحث بشم. اگر روایت رو مراجعه کردیم، این روایتی که اذکریت رو مطرح میکنه و قرینه قرار دادیم برای سیره عقلایی، خب میشه محدوده. اگر قرینه قرار ندادیم یا گفتیم بر فرض این روایت غیب داره، بقیه روایات اطلاق داره، اینم حکمت وضعه، علت نیست، اون وقت برمیگردیم به مسئله اطلاقات بقیه روایات، میخواد ملتفت باشه یا نباشه قاعده فراغ جاری میشه. خیلی اثر داره. این راه قصه هست، یعنی راه در این قضایی، مثلا علالیده ما اخذت حتی تعدیه، گفتیم به احتمال داره اخذت، از کنم نائینی هم بعضی جهات داره اینه، اخذت معنی قصد و استیلا گرفته ایشان. خب اگر این شد عقلایی هم هست، کسی مال مردم قصد بود بشرت کنه، خب عقلایی هم هست دیگه، پس این تعبد نمیشه، یعنی قاعده علالیت میشه عقلایی. خب دقت کنه، اما اگر اخذت رو مطلق گرفتیم به هر نحوی که گرفت، ولو نسیانن، یعنی تو خیابون یک کتابی دید بلند برداشتش، نگاه کنید کتاب که بوداش سر جاش، بعد این کتاب گم شد، دزبول میگن این زامنه، اخذت رو مطلق گرفت، همین که تو دست زدی به یک چیزی تو زامنه، خب این عقلایی که نیست که، خب بلا اشکال عقلایی، این مبنیست برای این که تعبد. پس همیشه خوب دقت کنی، یک دلیل لفظی رو میگن عقلاییست، فرق بین عقلایی و تعبد در اینجاست. اگر شما در تعبد و همون مقدار عقلایی بگین دیگه تعبد نداره، اگر در تعبد آمدین اوسه از مقدار عقلایی گفتین تعبد معنا داره. اگر شما گفتین رفع القلم عن السبی یا نائم که عقلایی است یا مجنون که عقلایی است، سبی هم اگر اینجور شد، اونی که در معیار عقلا وجود داره عبارت هست عدم تمیزه، بچه‌ای که نمیفهمه کارش، ملتفت نیست به کار، اما اگر ممیز هست اما با 15 سالگی نرسیده، خب این قطعا عقلایی نیست دیگه.
پس ثمرش چیه برای انتظابش؟
ثمره شما در این میشه، اگر گفتیم قاعده و قلایز بچه 12 سالان که شاید بچه 7-8 ساله که ممیزن دیگه، حالا اوضاع عوض شده و این تلویزیون و این اوضاعی که پیش آمده خیلی زود ممیز، اگر بنا شد که معیار، دقت کنید نکته چیه، نکته و معیار رو قلایی گرفتیم، در معیار و قلایی بلوغ مهم نیست، تمیز مهمه، همین که بچه بتونه تشخیص بده، امور رو تشخیص بده، و خیلی از بچه ها میتونن تشخیص بدن، مشکل نداره. اما اگر تعبد گرفتیم معناش احتلامه. خب طبعا هم اینم عقلایی نیست دیگه. مثلا یه بچه‌ای که دیروز 14 سال بودم چند بود امروز شد بالغ، خب عقلا بین این دوتا فرق نمیزن که دیروز بهش باطل بود امروز بهش درسته. مثلا اینجوری طبیعتاً چین فرقی رو نمیزن. اگر قاعده رو عقلایی گرفتیم، دقت فهم، اینی که در مجنون عقلایی انصافا، چون در مجنون تا حد افاقه، تا حد از جنون در بیاد، از حالات جنون در بیاد، در نائم هم عقلاییه.
الان 18 ساله میگیرن که مثال سبی بچه
جنون. بله خب خود
بانک نمیتونه.
حالا خوبه بازی 18 ساله. ابو حنیفه در باب وقتلویت تا ما حتی الان برقال نکنه آنستم روشن، این 25 ساله اون میگه قبل از 25 ساله یه اعمال بیست ندید. اون که اصلا 25 ساله بلوغ هم 17 ساله گرفتن، دختر چه برسه به پسر، پسر بالاتر. الان این کیف مکان داریم، از این آرایش ها زر هم دوره داریم، حسن خدا رحمتون. اگه آقای گفت در فقه هرچی بزنه دوان بگو یه قائلی داره، ما هرچی بخواه بگیم بالاخره یه قائلی پیدا میشه.
اگر اقلایی نیست،
بله،
اگر اقلایی نیست، چرا هیچ گرسانی گیری بودوشن ملاک رشد یا ملاک
عرض کردم ما در اسلام هم داریم عده ای بود.
نه غربی ها بودوش جمعه.
من عرض کردم نکته فنیش، حالا پنج شوخی کردم، نکته فنیش یه مسائلی هست که طبیعتاً ببینید شما یه امر واقعی دارین، مثلا احتلام، مثلا اینکه ریش در بیاره، یا مثلا انبات شعر خشن، مثلا اینا امر واقعیه، یا زن مثلا عادت عادت ماهیانه ببینه یا حامله بشه، اینا امر واقعیه. وقت میرسه امور اعتباری، الان بعضی از علمای اسلام سن کلن قبول ندارن، از اهل سنت بزن مالک شد باشه، اصلا سن قبول ندارن، چون سن اعتباریه، اعتبار به امر واقعی است، حتی الا بلغ النکاح ما باشیم ظاهرات. ولذا خوب دقت بکنید، ظواهر آیات امر واقعیه، بلا یأس من محیض من نسابم، یأس زن این امر واقعی است. الان خیلی حتی من از بعضی عربیات سوال شد، خیلی از عربیات 44-45 سالگی دیگه یائسه میشه، نهتیج 60 سالگی هم نداره. دقت میکنید؟ اینه، خوب دقت کنید در خود آیات. اگر ما باشیم ولدین لم یبلغوا الحلم، امر واقعی است، همه هم امر واقعی است. سن اصطلاحاً یک امر اعتباری است. در امور اعتباری چون جامعه بشری مختلفه، خوب دقت کنید، متعارفشون این شده یا به درجه اول قرار بدن در سن، یا درجه وسط قرار بدن در سن، یا درجه اخیر قرار بدن،
معدل
گرفتن. ها، این رسمش اینه. مثلا در باب پسر ممکنه مثلا 13 ساله مثلا به سای احتلام پیدا کن، مثلا 15 ساله متوسطه، ممکنه 18 ساله پیدا کن. در باب دختر ممکنه 10 ساله مثلا بشه، 12 ساله، 13 ساله متوسطه، 15-16 ساله نهایتشه، 17 ساله نهایتشه. اینی که آمدن 18 ساله قرار دادن به خاطر اینکه حد اخیر رو گرفتن،
از باب انتظامی،
همون نظامه، برای نظام، حفظ نظامه، برای حفظ نظام آمدن حد وقت ممکنه اول بگیرن.
اخیر پیش شرعی باشه، نه قانونی است، بحث شرعی. مثلا تو ادام داریم،
نه در شرع هم نه در شرع هم همینطوره. در شرع که میاد میخواد بگه این نسبت، اصولا ما وارد معلول نشدیم، وارد علت، اصولا سن چون مختلف بالفعل وجدانان مختلف، حالا خدا رحم کرده چون قوانین توی فرض کن قطب شما نگه، به قطب شما معروف بگه زن در 27 سالگی عادت میشه، نه عادتش 27، یعنی باز نرفتن روی اون آخرین درجه لباس، خوب به هم 17-18 سالگی ختمش کردن. ابو حنیفه در دختر تا 17-18 سالگی آخر. ببینید اصولا در مسئله سن غربی هم که آمدن همین نکته است، نکته دیگر نداره. یعنی وقتی میخوان یک امر اعتباری قرار بدن، ولذا در روایت همون داره 15 سال الا انیر مثلا یحتلم قبل داله، اون یحتلم قبل داله که امر واقعیه،
پس اصلا واقعی.
ولذا الان از کردم در عده از علمای اسلام اصلا سن قبول نکردن، کلن قبول نکردن، چون سن یک امر اعتباری است. حتی اون چیزی هم که از پیغمبر اکرم نقل شده مثلا در بنی قریظه نگاه کردن، مثلا میرن مثلا مو داره یا نداره، اینطوری حساب کردن، نپرسیدن این سنش چند ساله، به چند سالگی حساب نکردن، روی یک امر تکوینی رفتن. امر تکوینی خب مشخصه
چیه؟
بنی قریظه چیه؟ دیگه حالا به هر حال امر مشخصیه، دقت می‌کنم، یک امر مشخص خارجی است، یک امر واقعی است. اینه که شما میگین چرا غربی ها رفتن رو سن، سرش اینه. انصافا در پسر ممکنه 12 ساله 13 ساله حالت احتمام بشه، 15 ساله متوسط، ممکنه تا 17 18 سالگی هم نشه، دیر بشه. هست این، یعنی این تو جامعه ما متعارف هست، البته ما کمترش هم دیدیم، یعنی خیلی سن پایی، من خودم شخصا یه بچه خیلی سنش پایین بود، قابل تصور نبود، پدرش من میگفت این مختلف میشه. علی ای حال این هست، اما یک به اصطلاح حد اقل، حد متوسط، حد اکثر. وقت ما در روایات خودمون در باب دختر، چون حد اقلش که در جوامع عربی مثلا بوده همون 10 سالگیه، متوسطش 12 سالگیه، اصلا اون سن بالا چی 16 15 16 سالگیه.
حالا آماری که گرفتن دخترات دبیرستان، یه آماری ما خالی میکنم 15
16 سالگی، نه منم دیدم 12 سالگی در تهران مدارس دخترانه تهران. به هر حال فعلا دیگه وارد آمار نشی، بالا
فعلا از تهران هم
هست. حالا البته من آماری که دیدم مال قبله، مال شاید مثلا 20 30 سال قبل، چیزی اون حدود. شیعه رو سن رفت، وقت در دختر با پسر پر گذاشتن، دختر رو حد اقلی گرفتن، پسر متوسطی گرفت. وقت ما در میان شیعه باز داریم آراء شازه، احتمالا فتحی ها هر دو رو یکی گرفتن، چون ما یه روایت فتحیه داریم در دختر و پسر 13 سال. شیدن بعضی از معاصرین هم فتوا دادن دیگه این فرق هم برداشته دختر و پسر. این روایت 13 سال از روایت فتحی، از روایت ما نیست، در روایت عمار صحابی و از نسخه مشهور فتحی هم نیست. این شرح تاریخی روایت تا بحث محل خودشی که الان جاش اینجا نیست.
مثلا این شرایط اجتماعی باعث میشه دختری زود بالغ بشه، چه لزومی داره که تکلیف هم بیاد در روزش؟
خب دیگه حالا اون تکلیف میاد دیگه، تکلیف
روانی به این مرحله رسیده
دیگه، حالا این هست دیگه، چون یک مرحله به اصطلاح خودشون یک حرفی دارن، بلوغ یک امر واقعی در درخت هم هست، حیوانات هم هست دیگه. مثلا یه درختی بلوغش بعد از 8 سالگیه که میوه میده، در درخت باشه فرق نمی کنه، یه درختی از در سال دوم میوه میده، سال بلوغه که پدیده. اصلا کتاب های مفصل غربی هم در خود بلوغ نوشتن، بلوغ یه پدیده تکوینی واقعیه. لذا این که ما برای و بلوغ رو هم ما اعتبار در انسان به سن گرفتن، در حیوان نگرفتن. یعنی گفتن مثلا قربانی یک ساله، بز باشه یک ساله فلان، اما این برای اون استحباباتش و الا این سن و مسئله عمر رو در انسان گرفتن، دقت میکنید؟ و الا بلوغ در گیاهان هم تصور هست، وجود اصلا خودش بلوغ یک پدیده تکوینی خاص خودشه، یه اصلا همینطور فرق نمیکنه، اون یه اصلا همون ترتیبی. لکن بنای علما فعلا، مشهور علما در بین فرق مسلمین، مشهور بینشان، من دیگه وارد بحث بلوغ اینا نمیخوام بشم، مشهوری که برای سن یک ضابط گذاشتن، میشه اعتبار در عدد سن هم اختلاف دارن، در یه اصلا اختلاف دارن.
اعتبار شرعیه
ما اعتبار شرعی باید به عدد برگردیم. در این من میخوام سر این مسئله که چرا سن قرار دادن یا چرا افرادی سن قبول نکردن. حالا مثلا ممکن است یک کسی در روایت ما سن قبول نکنه، یه اختلاف روایت مثلا من با مثال، چون روایتی که داریم اختلاف داره، رضا سن قبول نمیکنه، سن هم نکنیم بر مواره. و یک راه دیگری هم که ما کران عرض کردیم، چون آقای ننوشتن، سن رو بذاریم برای مواردی که شبهه پیش میاد. مثلا اگر دختر در 8 سالگی یک حالتی دید که احتمال میده حیض باشه، یقین نداره، بگیم نه اینجا حکم به بلوغ نمیکن، اما در 10 سالگی دید همون حالت رو حکم بلوغ میکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ سن رو بگذاریم یا برای پسر یه حالت شک و تردید پیدا شد.
این در احکام عرفانی راحته، ولی در احکام اجتماعی حرج و مرج میشه.
نه درست میکنه که 15 سالگی میکنه. نه یعنی سن رو به نحو طبیعی بگیم، مراد از این سن اینه. در جایی که یک نوع تردیدی هست، شکی هست، شبهه‌ای هست، بعضی از علامات به صورت ضعیف هست، بعضیش نیست، در اینجا معیار رو برگردونیم به سن. 15 سال شد دیگه این تعبدن بالغه. حالا میخواد علامات و الا اصل اولی رو بذاره رو امور تکوینی، همچنین در نبات هم بلوغ داره، در حیوان هم بلوغ داره، فرق نمیکنه، در انسان هم بلوغ داره. اصلا بلوغ یک تحول، یعنی من حال الی حال اصلا عوض میشه، یک تطور، مجرد تغییر نیست، تغییر نیست. اصلا دو تا حالتی، یه حالت قبل از بلوغ، یه حالت بعد از بلوغ. طبیعتاً چنین چیزی با سن نمیشه. حالا از بحث خارج شده، حالا برگردیم. نمی‌کردیم که از ما رو به بحث کشون. عرض کنم که اون وقت اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در این مسئله که بلوغ شرطه، خب آقایون استدلال کردن، یکی از شیخ معلوم میشه بیشتر نظرش رو بلوغه، رو اجماعه و حدیث رفع القلم. عرض کردم حدیث رفع القلم به تعبیر ابن حجر وقتی که نقل میکنه کلام بخاری و اشکالاتی که داره، یعنی بخاری میبینه حدیث خیلی مشهوره، سند نداره، نقلش نمیکنه. و قال علیون علیه رضی الله عنه اما بلغه که اما علمته. پس بنابراین اگر ما بخوایم قاعده رو عقلایی بگیریم، قاعده عقلایی با روایت نمیسازه، چون روایت حتی یحترم داره، قاعده عقلایی هم اجمالا قابل قبوله، نمیخوایم بگیم قابل قبول نیست. اما وقتی که عقل بچه کمه، روی سن حساب نمی کنن. حتی رو مسئله بلوغ تکوینی هم حساب نمی کنن. ممکن است بسیار مرد پختهی باشه، علوم دیده، خبیر، آشناس. از کنند در این کتاب الامام و سیاسی ابن قتیبه دیدنی این عبارت هم بودن، یکی از اساتید دانشگاه بغداد پیشان بودنش خوندن، گوی این دروغ بی خود دیده. خب واقعا هم انصافا در آخر الامام و سیاسه داره که علم در زمان هارون یک رشد فوق العاده عجیبی پیدا کرد. بعد ایشون میگه حتی میبینی شخصی که مباحث مثلا ادبی رو دیده، شعر حفظ کرده، مباحث کلامی رو دیده، در مباحث فقهی وارد میشه، مناظره میکنه، چنین و هو ابن 11 هستن، 11 ساله داره اینه علم و سیاسی ابن قتیبه. و عرض کردیم مطلب همینطوره که گفته. عرض کردیم از سال 41 که بنی امیه خدرهم الله سر کار آمدن تا 132 علم در دنیای اسلام کلن رشد نداشت. احمد امین در این کتاب میدونم فجر اسلام و ظاهر اسلام در اونجا داره که در کل دوران بنی امیه یک مدرسه در دنیا اسلام ساخته نشد. بله میگم، اما از سال 132 که بنی عباس سر کار میان، خب انصافا فرض کنید راجع به حضرت رضا در تقریب و تهذیب و تحسیب داره، تهذیب و تحسیب تقریبا توضیحاتی برای تهذیب و کماله و نکات اضافی داره که درباره علی ابن موسی داره، کان یفتی فی مسجد نبی و هو ابن 20 سنه، خیلی این 20 ساله اونم مسجد نبی که همه مسلمان ها فرق مختلف علما و فقها حضرت رضا رو نوشته، 20 سالگی ایشون فتوا میداد. و خیلی شما در کتب حدیث اهل سنت نگاه کنید، مثل درای کتب درایشون، سن تحمل حدیث 20 سالگی نوشتن، یعنی 20 سالگی سن تحمل حدیثه و این سن فتواست. البته راجع به شافعی هم همون کتاب داره، کان یفتی فی مسجد نبی و هو ابن 15 سنه. شافعی به لحاظ به اصطلاح عمر مثل حضرت رضا، حالا یکی دو سال اختلاف داره، ایشون هم یعنی این که یک نبوغی داشته باشه، طرف 15 ساله باشه، نه حدیث رو حفظ کرده، اصلا فتوا میداده در حد افتا. و واقعا هم عجیبه این مطلبی که ایشون گفته. این رشد مال زمانه، این قبل از هارونه، این رشد در زمان بنی عباس رشد علمی به نحو عجیب و غریبی اتفاق میفته، نمیشه این کار کرد، چرا بحث نداره.
یعنی
به
حسب نفوذ ایرانی‌ها بوده.
بلا؟ به حسب نفوذ ایرانی‌ها بوده. حالا خب نگفتی بود آشی نگفت، یعنی برامکه بفرمایید، حالا اسپورتی احتمال داره به خاطر نفوذ برامکه، البته نفوذ برامکه بعد از زمان منصورین ها نیست، علی حالا به احتمالش داره به خاطر نفوذ برامکه. البته دنیای اسلام بزرگ شد دیگه، نمیشد این کار کرد، خیلی فوق‌العاده وسیع شد. فکر نمی‌کنم من در تاریخ اسلامی دیده باشم در برهه‌ای از زمان، از زمانی که پیغمبر اکرم از غار حرا تشریف بودم پایین فرمودن قول لا اله الا الله توفلو، تا این لحظه‌ای که من خدمتتون نشستم دنیای اسلام به سعی زمان هارون رسیده باشه، شاید اوسع امکان علیه عالم اسلامی زمان همین، چون تا نزدیکای فرانسه هم حالا غیر از اسپانیا تا نزدیکای فرانسه هم رفته بودن، پاریس هم رفته بودن، تا اونجا رسیدن لشکرای اسلام، وقت شمال آفریقا و آفریقا بعد از این طرف تا خراسان و هند و خیلی واقعا یک دنیای، وقت یکی از کارهای خیلی مهم وقتی دولت یکی شد و قدرت مرکزی قوی شد جلب انواع صنایع و علوم از اماکن مختلف، ولی زن انصافا که مثلا بغداد رو باید یک صورت مختصر از دنیای اون زمان حساب کرد، همیشه عرض کردم بزرگترین عرفا و مثل جنید و مثال حلاج اینا رو شما در بغداد میبینید، محدثین طراز اول مثل احمد بن حنبل در بغداد، یه چیز عجیبی زنی بغداد، بهترین صنایع بهترین چیزها رو بیشترین پیشرفت رو در بغداد، یه چیز غریبی بود، یعنی انصافا هم دنیای اسلام توسعه پیدا کرد هم به خاطر مرکزیت و آرامش این علوم و معارف و مثلا صنایع و بدایع و اینا همه منتقل به بغداد میشد، این میتونست یک مرکزیت، این خیلی روشت علمی فوق العاده تأثیر گذاره. به هر حال این مطلبی رو که اینا گفتن، البته اینجا یک نکته رو من در اثنا بگم، در میان علمای اسلام در همین کتاب حافظ ابن حجر، در کتاب حافظ در کتاب حدودش نه طلاق، نقل میکنه از یک نفر یا دو نفر از علمای اهل سنت که سبی اگر ممیز شد نافذه نه بلوغ، این اگر شد با قاضی و قلاهی میخوره، اما ما نداریم در میان شیعه نداریم، ایشون اسم میبره در کتاب حدود در فتح الباری که به نظرم جلد 12 این چاپیست که من دارم، در اونجا قال فلان، وقت دلیلش هم این قرار داده که این نسخ روایت مختلفه، توی مشهورش هست حتی یحتلم، تو بعضیش داره حتی یک بار بزرگ بشه، اون گفته این حتی یک بار تا درجه بسه که تمیز بده ممیز بشه، ازا نیازی به بلوغ نیست، همین که سبی بتونه تشخیص بده کارها رو تشخیص بده اون حالت ازش برداشته میشه، قلم برون نوشته میشه. یک حدیث دیگه هم ایشون این اهل سنت ندارن، ما نداریم، این دوتا حدیث رو ما نداریم، یکی حتی یک بار، یکی هم حتی یشب شب شب یشب بار از باب شباب، شباب این جوانی یعنی به نوجوانی برسه، این هم داره ایشون ابن حجر نقل، من به نقل ایشون عرض میکنم در فتح الباری نقل میکنم از یکی شما رو اسمش هم تو ذهن امروز صبح هم دیدم تصادفاً، یا دیشب دیدم، نه دیشب شما نه امروز صبح نبود، اسمش هم تو ذهنم نبود چون سریع خوندم اسمش تو ذهنم نبود، از ایشون نقل میکنه که اگر این باشه با قاعده و قلای خیلی نزدیک میشه، چون من گفتم فرق بین قاعدته قاعده تعبدیش، لکن الان مشهوره، بعد ایشون نوشته بقیه علما جواب دادن درسته نسخ هست، لیکن چون نسخه یحتلم معروفه و مشهورتره اون یکبر و یشه به معنی یحتلم میگیریم، اون دوتا رو به این معنی میگیریم، نه تو یحتلم تصرف بکنیم بگیم یحتلم یعنی تمیز بده، تو یحتلم تصرف میکنیم، تو اون دوتا تصرف میکنیم اونا رو به معنی یحتلم میگیریم. این راجع به حدیث به سا رفع قلم
از شون
خیلی حالا بعد اینشان درباره حدیث رفع قلم عرض کردیم، انصافا هم بحث خوبی، این اگر حتی رسائل منفرد هم درش نوشته بشه ارزش داره. راجع به حدیث رفع قلم به طور طبیعی، به طور طبیعی هم عرض کردم، یکی به طور طبیعی اثبات این سنت پیغمبر که پیغمبر چه مطلبی رو فرمودن که رفع قلم از اینها شده، یکی این مطلبه، یکی معنای اینه که آیا مراد از رفع قلم مؤاخذه است چیه، یا مثلا تکلیفه، یا مطلق ما جعله و شاره ولو مستحبات، مستحبات هم ازشون الی آخری که بعد من معانیش عرض میکنم، یکی هم به معنای شرط و شروطی داشته باشه، قیودی داشته باشه، اینم این یعنی به عبارت دیگر حدود رفع قلم در چه حدودیه مثلا، و این رفع قلم به چه نحویه، به نحوه ترخیصه، به نحوه عزیمته، به نحوه ترخیصه، این به چه نحویه، نحوه ترخیصه یعنی حدودش روشن بشه. این به طور طبیعی ما سه بحث میکنیم، به طور طبیعی راجع به بحث دوم چون خواهد آمد، شیخ حدیث رب قلم رو ذکر میکنه. من همونطوری که ایشون اشاره کردن احتمالاً مراد قلم مؤاخذه باشه، ربطی نداره. عرض شد که یه بحث دیگه راجع به صدور و ثبوت این مطلبه. آیا این مطلب ثابته؟ پس که مثلا ان القلم ان السری ان النائم، خب اگر قلم از او برداشته شده که معنی تکلیف باشه، عادتا اگر خوابید و نماز نخون نباید قضا کنه چون تکلیف نداشته. اما خب ما فتوا بر این است که قضا داره، روایت هم داره که نماز قضا بکنه. اگر خوابید نماز با نو، اینو چجور معنا بکنیم که یا به قول اون آقا الان عرض کردم، چون تعبیر رفع قلم هم دارن، به یک مناسبتی جف القلم هم دارن. جف القلم به ما هو کائن لا یمل، یه عبارتی رو از ابو هره نقل کردن، جف القلم به ما انت لاغن، اون چی که به تو آمده قلم خشکید، جف من خوش. من ازش یک معنای، بعدش عبارت رو نمیخوام بخونم، ازش یک معنایی در میاد که معلومه رفع القلم اراده شده. جف القلم این رفع القلم، اون که احتمالاً شاید یک بعضی از روات هم که تعبیر به جفه کردن، این همون تعبیر رفعه است، تعبیر به جفه شده. توضیح را عرض میکنم. جف القلم به ما انت لاغن، لاغن یعنی ملاقی، به ما انت تلاقی، مثل یا اشهر. این راجع به حدیث، به خصوصیاتی که در مورد حدیث هست، ثبوتش چه؟ آیا مراد مؤاخذه است؟ مراد چیه؟ قلمه چی؟ چه قلمی؟ حالا انشاءالله این من مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا بحث ثبوت رو انجام نداده، اکتفا کرده به شهرت حدیث. آقای خویی هم که خیلی اهل مولا نقطی هم در این مسئله، تعجب اینجا وارد نشدن. آقای هم عادتا وارد نمیشن، لکن با قطع نظر از این ورود و عدم ورود، در فتح الباری با مناقشاتی که بعدم در تایید کلام بخاری که حدیث رو ضعیف میدونه، اما میگه وقد اخذ به حال الحدیث الجمهور، عملا مسلمانها معروف علما به این حدیث اخذ کرده. یعنی دقت کردی چی شد؟ این رو من توضیحات تاریخیش رو عرض کردم، این چون خیلی موثره. عرض کردم از قرن اول حدیث رو از زاویه فقاهت و قرن دوم، اگر یک حدیث بین فقها معروف میشد به اون اخذ میکردن. این حدیث بلا اشکال، یعنی این مضمون بلا اشکال، شاید در اواخر، چون ما به اصطلاح عنوان رفع قلم رو در روایات ما، قدیم قبل روایاتی که داریم ولی غیر از اون چیه اینا به امیر المؤمنین نسبت دادن، نسبت به امام باقره که اوائل قرن دومه، تعبیر رفع قلم مرفوع عنهم القلم در اونجا شده که حالا میخونم انشاءالله. و اگر این باشه معلوم میشه در قرن دوم، حالا چراش عرض میکنم، این حدیث جا میفته. در قرن سوم که اهل سنت پی به مسئله این میبرن که مناقشات رجالی بکنن، حدیثی بکنن، قبول بکنن یا نه، بحث سندی اینا مطرح میشه، مشکل برخورد میکنه. لذا در مثل صحیح بخاری و مسلم این حدیث نیومده. نسائی اینا آوردن اما بخاری نیومد، بخاری و مسلم این حدیث نیومد. لیکن از بس مشهور بوده، بخاری میگه قال علی ها، تصدق با لفظ ثلاثه، چون دیروز یه توضیح عرض کردم، با لفظ ثلاثه، بدون لفظ ثلاثه، با لفظ ثلاثه هم نقل میکنه با عنوان وقال علی ها. و باز هم بخاری و همین فتح الباری نقل میکنه که نسائی طرق روایت رو آورده، سعی کرده همه طرق روایت، نفهمیدم من چون نسائی دارم سن نسائی، نفهمیدم در همین کتاب به اصطلاح سننش آورده، قاعدتا با در کتاب سنن باشه که وقت نشد مراجعه کنم، در کتاب سننش طرق رو آورده، نوشته که همه طرق رو استیعاب کرده، آخرش هم میگه واحد روایت لم یثبت من واحد الاسانید لم یثبت من هاشیون. بعد از تمام اسانیدی رو که آورده، لکن میگه بل معتمد این است که این مرفوع است و کلام رسول الله. این شبیه عمل اصحاب ما، البته اونا عرض کردم خدمتون کرارن و مرارن، این معنا که عمل فقها جابر زعفسنده اونها ندارن، اونا به این عنوان ندارن، البته به این عنوان منقلبی میدونن، شاهد میدونن، اما به این که معیار و حجیت باشه ندارن. نه. لکن در اینجا محسوسه که برخوردشون اینجور روشن شد براتون چی میخوام بگم؟ یعنی کاملا انسان احساس میکنه که در قرن دوم، حالا از اوائلش یا اواخرش، در جامعه فقهی حدیث جا افتاده. این نکته رو من بگم خلاصش کنم. وقتی اینطور که فتح الباری نوشته، من میگم خودم مراجعه کنم، خیلی وسواس دارم خودم باز مراجعه کنم، اینجا نشد مراجعه کنم، اما ایشون نقل میکنه که تمام طرقش رو آورده، گفت و هذه الاحادیث لم یثبت منها شیء، چون عرض کردیم حاکم بعضیش صحیح دونسته، هم حدیث علیه را صحیح میدونه، حدیث عایشه رو دیروز خوندیم، اما نسائی نشه هیچ کدومش صحیح نیست. و کرارا عرض کردم من این دیگه نکته ایست که حتی مطلع این حاکم هم متهم به تشیع به حساب پیش اونا حاکم نیشابوری، هم یک مبانی فلان، ولذا حاکم خیلی تصحیحش پیش اونها خیلی قبول نداره. و حدیث علی به نظر من، حال دیروز یادم رفت بخونم عبارت نصف الرایه رو، این عبارت نصف الرایه به نظرم در حدیث علی داره هادا صحیح الاسناد، نداره حالا شرط مسلم، در حدیث عایشه داره سیان علی شرط مسلم. عرض کردم اینا چون مربوط به نکات کتاب دیگرانه، چون من دیدم حتی بعضی علمای ما اصلا ملتفت نشدن. اگر گفت صحیح الاسناد یعنی رو مبانی خودم، اگر گفت علی شرط هما یعنی بخاری و مسلم، اینجا گفت علی شرط مسلم، شرط بخاری نه، بود یک حدیث و علی شرط مسلم صحیح دونست، دقت کنید نکات فنی رو، یک حدیث رو گفت هادا صحیح الاسناد، نه روی شرط مسلم و نه روی شرط بخاری، خود من به نظر خودم صحیحه، این صحیح الاسناد داره، یعنی در کتاب حاکم هست مواردی، این آیان ما من چون دیدم مبتلا شده نمیخوام اسم برم، ملتفت نشدن که این مورد، البته این یک اشکال هست،
مستدرک
دیگه، مستدرک نمیشه این اشکال، مثل بسرد و سآل خودمون، این دیگه مستدرک نمیشه، دقت میکنه؟ اگر تو میخوایی مستدرک صحیح هم بنویسی باید علی شرط احد ما باشه دیگه. البته خوب دقت کنین، اگر شرط بخاری بود مسلم هم شرطش موافقه. اینم یه نکته ای میخوام بگم، گاه گاهی در کتب اهل سنت نداریم بگن سیان علی شرط بخاری، فقط نداریم، اگر شرط بخاری بود شرط مسلم هم. چون شرط بخاری و مسلم ما هر دوشون معاصرت و شرط میدونن، برای اینکه حدیث مرسل نباشه ما، اما بخاری اضافه بر او شرط میدونه که ازش حدیث کرده باشه، معاصر بودن کافی نیست، مسلم این شرط نکرده، لذا شرط بخاری مثلا ادق به اصطلاح ازیق به اصطلاح دقیقه. بله یه نکته دیگه هست، عده از آن محدثین دارن میگه مثلا و فیه فلان و هم من رجال البخاری، فقط رجال بخاری غیر از شرط بخاری، این اشتباه نشینه، من مجبورم چون ما اصطلاحات کتب اهل سنت بلد نیستیم، کتاباشونو میخونیم گاهی را ندیدم، واقعا بزرگان دیدم ملتفت نبودن، یه چیزی نمیشن سنی ها، خب مسخره میکنم، میگن شما اصطلاح وارد نیستین، از حد اصطلاح خارجی، من رجال البخاری فقط غیر از شرط البخاریه، یعنی این راوی فقط اسمش تو بخاری آمده، مسلم از این نقل نکرده، نه اینکه شرط مسلم درش نیست، شرط مسلم درش هست، ازش نقل نکرده، این چون این دو تا تعبیر رو اشتباه نکنید، شرط البخاری فقط نداریم، اما من رجال البخاری فقط داریم، روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی این شخص در کتاب بخاری فقط آمده، تو مسلم نیامده، نه اینکه شرط مسلم شاملش نمیشه، مسلم از اون نقل نکرده، اما شرط اینطوریه. پس حدیث علیه رو ایشون تصحیح کرده، بخاری حدیث عایشه رو اصولا نیورده، حدیث علیه رو نقل کرده و تصحیح هم نکرده، قال علی علیه السلام، دقت فرمودید، این راجع به حدیث رفع اجبانه، و از این معلوم میشه که حدیث رفع خیلی جایگاه پیدا کرده. و اما سر تاریخی، من عرض کردم بعد از عصر صحابه با یه مشکل روبرو شدن که در قرن اول که قرن فقها است، تا نیمه قرن دوم قرن فقها، حتی تا آخر قرن دوم، مشکلی که پیدا شد این بود که خیلی از احکام روبرو شدن با توسعه جهان اسلام، روبرو شدن که نه در کتاب بود به تصور اینها، نه در سنت بود، یکی از راه هایی که رفتن قیاس بود که اینو حلش بکنن، یکی از راه هایی که رفتن از قرآن یا سنت یک قواعد عام در آوردن، با این قواعد عام مشکلات حل بکنن. خوب دقت کردی؟ یکی از اون قواعد عام رفع قلم بود، چون میخواستم بگن طلاق سبی درست نیست، بیع سبی درست نیست، نکاح سبی درست نیست، اقرار سبی درست نیست ولو ممیز هم باشه. خب این تعبد میخواد دیگه، سبی ولو ممیز باشه ولو درک میکنه. میگم اون گفت 11 ساله بوده عالم بوده، میگم فقر و مقه 11 ساله مشهد بوده، اینطور که از عبارت ایشون. چون میگه فرق تو من العلوم معقول ها و منقول ها، این معلوم میشه هم در اجتهاد در معقول داشته هم منقول، یعنی این عبارت 11 سالگی نوشته، عبارت داره در مقدمه شرح مقدمه قواعد پدرش به اصطلاح. حالا ای حاله دقت فرمایید چی میخوام عرض کنم. لذا شاید سر ذهاب جمهور این بود که این حدیث واقعا کارگشا بود، چون آیات مبارکه‌ای که در باب اطفال داره محدودیت داره، این حدیث آمد کارگشایی کرد برای جمعی ابواب فقه به درد خورد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.